بسم الله الرحمن الرحيم. انسان سیرش در گرو کمالش هست و کمالش هم منوط است به نگرشش، و این نگرش مهمترین میدان یا حیطه‌ای که داره معرفت به الله تعالی است. پس انسان سیرش همون قدری است که به کمال برسه، یه انسان قبلی نباشه، بهتر بشه. کمالش هیچ چیزی نیست جز معلول نگرشش، و در این نگرش مهمترین میدان یا حیطه یا حیثیات میگن، حالا به زبان ساده من گفتم میدان، اون وادی و گاه معرفت به الله تعالی است. حتی اون وقت که گفته میشه معرفت به خود، معرفت به نفس مهمترین نوع معارفه، اول معارفه، چون اون معرفت به نفس آغاز معرفت به ربه، یعنی دو میدان یا دو حیثیت لحاظ نمیشه، یک حیثیت یا یک میدان هست به نام معرفت به رب، آغازش از معرفت به نفسه، که اینکه مهمترین میدان نگرش معرفت به ربه، چون ما از اون مباحث معرفت نفس گذر کردیم. یعنی اگر کسی بپرسه آغاز همین معرفت به رب کجاست، پاسخش این است که معرفت به نفسه. دو میدان نیست، دو حیثیت نیست، یک حیثیته. اونم علتش این است که امکان نداشته و نداره یک کسی معرفت به نفس پیدا کنه، معرفت به رب پیدا نکنه. امکانم نداشته کسی معرفت به رب پیدا کنه از غیر از معرفت به نفس، امکان نداره، چون من معلول است نه علت. کسی به حقیقت معلول پی ببره حتما در پی علت میره، یعنی علت برش حاضره، چون معلول و علت وجودی مثل من یا مثل روح فصل درشون رخ نمیده. به زبان ساده کسی به منش پی ببره در حقیقت به ربش پی برده، چون این معلول اوست. هیچ چیزی غیر از این من نیست در عالم من به ربم پی ببرم. به زبان ساده تر، از من من حضوری تر نزد من حاضر نیست. من وقتی از طریق این منی که نیاز به اثباتش ندارم درکش میکنم، پی به علت نمیبرم، از درخت پی میبرم نمیبرم. و اگر درخت پی به علت ببرم، درخت رو مستقل از الله تصور میکنم. برای همین هر مسیری به قول حضرت امام، هر مسیری غیر از معرفت نفس شایبه کسرت یا شرک درش هست، یعنی همین. اگر این چیزی که نزد من حاضره به نام من، هیچ کس هم بهم اثباتش نکرده، همه میدونن من دارن، منشون منه، من از طریق این به صاحب من یا علت من پی نیبرم، میرم از طریق یک موجود خارجی مثل درخت و کهکشان و کهکشان هم حالا نه آب و اینها پی میبرم، اون خدایی که از طریق این پی میبرم یه خدایی هست که نبوده، هست شده، گاهی هم دوباره نیست میشه، شایبه شرک هست. حالا بحثم این نیم، خواستم این نکته درش دقت بشه که یک میدان هست، میدان معرفت، اوجش معرفت بر الله تعالی است، آغازش از مسیر معرفت نفسه. این نگرش مهمترین جایی که بایستی اصلاح بشه همینجاست، نگرش من به الله تعالی. اگر این نگرش به الله تعالی مطابق واقع باشه، کمال رخ میده. اگر نباشه کمال رخ نمیده. چرا کمال رخ نمیده؟ چون سیری نیست. حال دقت کنی، سیر نیست. کجا گفته میشه سیر نیست؟ وقتی که حرکت از مبدأ به مقصدی رخ نداده. حرکت از مبدأ اگر به سمت مقصده، این اسمش سیره، چون من دارم از یه چیزی که نداشتم از یه جایی که نیستم به اون سمتی که قراره برم حرکت میکنم، میگم مقصد. یعنی من اینجا هم قصد یه جایی رو میکنم، چون اون جا در عالم خارج محققه، بهش میگم مقصد. مثل اینکه شما منزلتون پاشون بدین جلسه، اینجا چون در عالم خارج محققه، از به حرکت کردن شما از مبدأ تا اینجا میگن سیر. حالا چرا اومدین؟ یه کمالی کسب کنین، یهش میگن سیرورت دیگه. استاد، یه کسی هست از مبدأ حرکت میکنه ولی مقصدی در عالم خارج نداره، در عالم ذهن داره. حالا میگم چرا اینا اومد. به این نمیگن سیر. چرا نمیگن سیر؟ چون کمالی کسب نکرده. نگرش به الله تعالی اگر مطابق با واقع و امر خارجی نباشه، کمالی درش نیست. چرا؟ چون مقصدی نیست. کدوم الله؟ این داره به سمت اللهی میره که در مبدا موجود است، یعنی در ذهن موجود است، در عالم خارج جای نیست، پس حرکت هم نمی کنه. حرکت کمالی. تو اون جلسه اول دوم این بحث صفات رو بود بحث کردیم که وجود ذهنی یا به قول فلاسفه شبه، وجود شبهی، این همیشه شأن کثرته. یعنی شما میتونید یه خدا در ذهن داشته باشی، بغلیت هم میتونه، اینم میتونه، منم میتونم، ولی اون خدای حقه هیچ کس نمیتونه شبهش رو بسازه. یک مقصده. برای همین اونهایی که این خدای حقه رو پیدا میکنن همیشه در یک راستا همدیگه رو میابن، هر کی شأن خودش داره، ولی در یک صراط همدیگه رو پیدا میکنن. یک مقصد ذهنی و موهوم ایجاد میکنه از الله تعالی، بعد حرکت میکنه. حرکت میکنه یعنی نماز میخونه، فکر میکنه، عبادت میکنه، ولی کمال پیدا نمیکنه. دقت کنین، در هر موضوعی انسان حرکت کنه میرسه، در هر موضوعی، یا به مطلوب یا به فهم جدید. اگه این انسان حرکت میکنه ولی به الله تعالی نمیرسه، یا تو موضوعات دیگه به چیزی نمیرسه، این یعنی حرکت نکرده. این حرکت نکردن رو بهش میگن وهم، در باعث معرفتی. یعنی این از مبدأ به مبدأ میره، در حقیقت نمیره. این همه عمر و افعال همش ذهنیست. هر موضوعی مصداقا بحث ما که الله تعالی است، معرفت رب، هر موضوعی انسان حرکت کنه میرسه بهش، یا به فهم جدید میرسه یا به مطلوب میرسه، یا ایصال مطلوب میشه یا ایصال فهم نو میشه، به هر حال یه چیزی داره بهش دست میده. این که این میره حرکت میکنه، به اصطلاح خودش عبادت میکنه، ولی به هیچی نمیرسه، کمال پیدا نمیکنه، همون آدم سابق که نه، همون آدم از همون آدم سابق بدتره. این برای این است که کمال پیدا نکرده. چرا کمال پیدا نکرده؟ چون نگرشش به الله تعالی مطابق با واقع نیست. چون نگرشش مطابق با واقع نیست، پس مقصدی در عالم خارج نداره. حرکت یعنی سیر از مبدأ به سمت مقصد. اگر انسان به مقصد نمیرسه حرکت میکنه، ولی به مقصد نمیرسه یعنی مقصد نیست، یک مقصد ذهنی داره. مقصد خارجی همیشه رستنیه. مقصد واهی وجود خارجی نداره. یه وقت به تعارف این حرفا رو میزنن، یه وقت نه، اینو به علمه، پشتش پشوانه معقول و برهانی است که انسان روز به روز بایستی بهتر بشه. اگه این روز به روز بهتر نمیشه، ایستایی که نداره، داره بدتر میشه. چرا بدتر میشه؟ این که نماز میخونه، روزه میگیره، اون چون مقصدی نداره در عالم خارج، واهیه، واهیه. اون قاعده شباهت هم همینو میگه، این که حرکت میکنه کمال پیدا میکنه، یعنی چیزی به دست میاره، یا چون به وجود مطلق نزدیکتر میشه، هی نزدیکتر میشه، شدیدتر میشه، شدیدتر میشه. خب این شدیدتر نمیشه، هی داره ضعیفتر میشه. این دچار وهم شده در مقصد، یا دارای مقصد واهی است. چرا؟ دوباره بگیم به خط اول. چون که کمال نداره. چرا کمال نداره؟ چون نگرشش به الله تعالی مطابق واقع نیست، که سابقا بحث کردیم علم تعیین کننده نیست، نگرش تعیین کننده است. حالا اینجا دقت کنی، این گذره از مبدأ به مقصد، اگر من میدونم که حرکت میکنم، اگر میدونم که قبلا اصلا مقصد رو دیدم، اگر میدونم که کمال رو دارم، من اینو ندارم این کمال رو که قرار حرکت کنم دیگه، از مبدأ برم به مقصد. این بین مبدأ و مقصد لزوم هادی هست. هادی اسم الله تعالی و حضرت هادی علیه السلام که مأموریت هدایت دارن، هادی یعنی هدایت کننده، اون مأموریتش این است که از مبدأ برساند به مقصدی که در عالم خارج است. کی رو؟ هر کسی که بخواد به مقصد بره، نه همه رو. اون کلمه هدایت برای همینه، انما آمنوا فتیتون به ربهم فزدناهم هدا. سید الشهدا علیه السلام در شام که وارد شدن، خب اینا همه غریبه بودن با این خاندان، گفتن این جوانهای خوش‌سیما کیان که روی نیزه ها سراشون و رسم و سید الشهدا اونجا قرآن خون، سوره رو خون، از آیه رو خون از سوره کهف، نو فتیتون آمنو برن، اینا جوان مردایی هستن که مؤمن شدن، سیر کردن، چون مؤمن شدن سیر کردن، فزدناهم ما هدایتشون کردیم. یک کسی که جاهله گمان میکنه خودش میره هدایت رو پیدا میکنه، حرکت میکنه، اون همونه که مقصد واهی داره، یه عمری همینجوری زندگی میکنه، یه خودش تصمیم میگیره چگونه پسر خوبی بشه، دختر خوبی بشه، یه قصدی رو در ذهنش میسازه، بعد به سمت حرکت میکنه، یه 20 سال 30 سال خدا کنه کمتر بشه، میره میرسه میگه این نبود که. اون هدایت کار هادیه. بگم من که تو مبدأم میدونم چگونه هدایت کنم خودمو، منم هادیم. خب نمیشه که فزدناهم هدا، ما هی زیاد میکنیم هدایت، یعنی هدایت کار ماست، کار تو سیره. حالا بخوام به زبان مثال بگم، هیچ وقت هدایت مسیرش مشخص نیست، یعنی جوری نیست این نقشه رو بگیر، به این میگن نقشه، به این میگن آدرس. هدایت تدریجیه، مثل به مثال مثل یه خونه 1000 طبقه گمان کنی، تو هر طبقه 1000 اتاق، تو هر اتاق 1000 کشو، کل عمر ماست. این یه طبقه اول رو باز میکنه، از این 1000 کشو میگه آقا تو در رو باز کن فلان، یا من برم اون تو گی بیایس. علی اطلال اسم اعتراض نداره، شما آرام باش، در رو باز کن، حرکت کن، طبقه اولیسی در. یا آقا شنیدم اینجا به آقا، یا من ازدواج کنم و اینجور شما اونجور شمیم، این پس ایمان نیورده، برو ایمان میاد. وقتی رفت ایمان رو بود، حرکت میکنه، میرسه در رو باز میکنه، میبینه 1000 تا اتاقه، از این 1000 تا اتاق میگه یک چراغ سبز شد، بیا تو، در رو باز میکنه، از اون 1000 تا کشو یه چراغ سبز شد، تو اون کشو در رو باز میکنه، کلید اتاق بعدیه میره، اولش بهتش میزن، به من بود، من اینطور زندگی عجب دیگه راحت مومن اینطور زندگی این بهش میگن سیر تدریجی. به این سیر تدریجی میگن هدایت، یعنی من از عاقبت امر بی خبرم. الان علما از همه عواقب با خبرن، یعنی که کتاب میخونه قشنگ بهت میگه آخرش میشه. چون این هدایت نیست، یه پرانتز باز کنم بحث دستتون در نره، یه اون بچه کلن تقریبا 3 نوع هم بچه ها، حالا بیشتر 2 نوع هم، مخصوصا تو ایران ما، من 2 نوع هم، حالا من 3 نوعش رو بگم که این بچه ها یا ذهن ریاضی دارن 1 نوع، یا ذهن کلامی انسانی دارن 2 نوع، یا ذهن مهندسی به معنی مکانیکی و اینها دارن، یعنی فنی، تو ایران ما بیشتر بین کلامی و فنیه، یعنی ریاضی زیاد. و جمع کنم بگیم مثلا درس ریاضی شد. نه اینطور نیست، یا عموما. بعد این سه تا هفت سال اول که اصلا پدر مادر هرچی خودشون هم بچهشون هم هست، اون که روح پدر مادره هیچی. تو اون هفت سال دوم، اگه هفت سال اول خوب پیش بره، تو اون هفت سال دوم این بچه لو میده که ذهن کلامی انسانی داره، یعنی میتونه حفظ کنه، بگه، درس بده، یا ریاضی داره یا فنی. اگه این مسیر رو جلوش فراهم کنن، تو هفت سال سوم آغاز خوشبختی بچه است. اتمام هفت سال سوم میشه چند سالگی؟ 20. یعنی مطلق نیست، یکم عددا بخاطر اینکه بفهمیم. آغاز جوانی. خوشایندترین سن آغاز 20. حالا شما بگید ببینم آغاز مشکلات روحی و دوران بیشعوری هم 20 یا نه؟ چون احساس خوشایندی از بودنش نداره. می چرا؟ چون نرسید به مقصد. ولی اونایی که میرسن به مقصد آغاز 20 21 22 این حدودا، 23 حتی 24 حتی، یه دفعه یه دنیایی برشون باز میشه. رسید دیگه، کشو رو باز کرد، چراغ ثبت شد بین هزار تا اتاق. اتاق من نه، تازه میره تو اون اتاق، کلید طبقه بالا هست. وای زندگی رو، به به، همه از 20 سالگی میرن پا. اعتیاد کی شروع میشه؟ کی شروع کردی؟ 20. ازدواج های اشتباه کی شروع میشه؟ دیدم نگاه میکنه، چه اطلاع نداره، دیدم یک تلنگری بزنم. همه بدی ها نه، حتی یه عده‌ای تو این سن زیبا میشه جسمشون، یه عده‌ای زشت میشه. این بعضی انقدر مشکلات روحی دارن که کج مووج میشن. چرا؟ اون پدر مادره تو اون هفت سال اول یا دوم هدایت کردن دیگه. اینی که من میگم تو باید دکتر بشی. آقا باید دکتر بشی چی؟ یا اون که باید دکتر میشد بهش گفت، حالا بحثی هم میکنم به نام شهید ادواردانی، او باید دکتر میشد گفتن تو بایستی شیخ بشی. او یکی باید شیخ میشد بهش گفتن تو بایستی بری رو پای خودت بایستی در دکون، باید بیای در دکون. اون اول که گیر دادن تو هفت سال اول گیر خیلی بده که باید بلش کن و پدرمادر خودشون باید کار کنن بیشتر، این که زندگی رو خوش و خورم کن. تو اون هفت سال دوم کم کم خود بچه واکنش نشون میده، تو هفت سال سوم میره سمت تخصصش. بعد این هفت سال سوم که تموم شد دیگه این تو اون امر راهشو پیدا کرده، به کمال نرسیده، راه مقصدو پیدا کرده، مقصد نرسیده، اون مقصد اولیه رسیده دیگه، تمام میشه، یه مستقل میره زندگیشو اداره میکنه، ازدواج میکنه. یه تازه پدرم آدم من بهتون روحیه میدم، بیاد من جوان شما. بدبختی همه خانواده ها از 20 سالگی بچه شروع میشه. بیا عصا میخواستیم اینو ستون نمی تکونش نمیشه داد. این همینه، چون هدایت نمیشن. هدایت یه امر جامعی هستش که از مبدأ به سمت مقصد میره، نه این که منو هدایت کنن تو نماز بکن. آه این که من چه کاره بشم الان باید بفهمید. شب میلاد حضرت هادی علیه السلام، من باید چه کاره بشم، با کی ازدواج کنم، بچم کی باشه، چی باشه، اسمش چی باشه، شغلم چی باشه، اینا از هدایت جداست یا نه؟ جداست دیگه. آفرین دیگه. به این میگن یه جاهل محض. نمازم میخونه. اینا از هدایت جداست. حالا یکی بسیار میگه هدایت چی هست؟ ما با هیچ چیز کاری نداریم، فقط نماز بخون. آره؟ هدایت هدایته. این نماز خونده، تازه اگه خونده باشه، حالا چند سال داره میخونه، چند نماز خونده، بقیهشو خودش تشخیص داده چه کار کنه. خب کی هدایت کنه؟ این به اون مقصد واهی دوچاره این انسان، چون مقصد خودش میسازه، خودشو حرکت میده، هی میرسه دور میزنه. به خاطر همین رفته رفته به جایی که بهتر بشه بدتر میشه. ولی اگر این نگرشش درست بشه، معرفتش درست بشه، مقصد رو کشف کنه، اینها میگن بیا جلو این اتاق، در رو باز میکنه، هزار تا کشو هست، کشوی تو معلومه، اون کشو کلید دبای بالاست همینطور میره. این مسیر هادی میخواد. چون من از آینده بیخبرم، آینده رو میسازم تو ذهنم، فکر میکنم باخبرم. چرا باخبرم؟ چون میسازم، میگم من اگه این ماشین رو سوار نشم بدبختم، واقعا سوار میشم و بدبخت میشم. یا اگه من اینقدر پول نشوشم بدبختم، من نداره و بدبخته و در این بدبختی بدبختی میکشه. ولی انسانی که هدایت میشه اینطور نیست، این میدونه هدایت از اوناست. من هر حرکت میکنم اونا در رو باز میکنن، اونا این در رو میبندن، میگن اینجا حالا قوی شو این در، یا چراغ قبلا زودتر روشن میشد کشو، یا حالا اینجا 7-8 سالی طول میکشه مشغول باشم اینجا. تازه بقیه هم که اومدن چراغشون روشن نبود، تو صبر بده، اصلا تو رو گذاشتیم اینجا هایی تو رو ببینه صبر کنه. والا اون توشون داره حرکت میکنه. فهمید دیگه؟ به زبان ساده بحث هدایت رو عرض کردن. او هدایت میکند به مقصد. کی را؟ کسی که در پی مقصد است، نه کسی که مقصد ساخته، مقصد واقعی. اصلا یارا تو اون پرانتز است که بچه رو گفتم، اساس این که حضرت هادی علیه السلام نمیتونن انسانها بهش اقبال کنن همینه، چون هدایت نمیخوان، هدایت میکنن خودشون رو. خیلی سخت توجه حضرت هادی علیه السلام. چرا؟ از سختی از اون طرفه، نه از این طرفه، چون به شدت به نگرش ربط داره. انسان ها خودشون هادی خودشون هست. خب چو درد در تو نبینن چرا دوا بکنن؟ هادی علیه السلام مقاصد واهی رو تایید نمی کنه، بلکه اون مقصد اصلی رو هر وقت تو خواستی به سمتش بری میبره به صورت جامع. دقت کن، حالا این نکته آخر پیرامون این قضیه بگم بعد چند تا مستعار. هادی علیه السلام مقصد را میشناسد، طور رسیدن تو به مقصد را میدونه. یعنی هم از مقصد باخبره، هم از قاصد باخبره، هم از قصد باخبره، هم از مقصود باخبره. یک چیز کاملی قرار میده به اون برسی، برای کسی که به سمت مقصد بخواد بره، نه اون چه که در من، چون از مقصد بیخبرم گمان میکنم هر اون چه که میگم در ذهنم خوبه، برام خوبه، میرم به دست نمیارم، بر اساس اون چیزی که به دست نیاوردم غمگین میشم. و اینا فرمود حضرت هادی علیه السلام چهرش رو کسی میدید شاد میشد، چون حضرت هادی زیاد صحبت نمیتونستن کنند، اون خفقان اصل متوکل بود. چهره حضرت هادی علیه السلام رو میدیدن تحت تاثیر، حالا تحت تاثیر قرار میگیرن، موشی ایان شاد میشدن، یه عده هیبت میکردن میترسیدن، یه عده خجالت میکشیدن. مأمون چند به بل متوکل لعنت الله چند بار گفت این دفعه من حال اینو میگیرم، گفت این میاد پرده ها رو نکشین، میخواد بیاد سمت من، هادی علیه السلام میخواد بیاد سمت من، این پرده ها رو خودمو نکشیم بیاد معطل بشه. اینا گفتن چشم، حضرت می اومد جواب بود، می اومد اینا پرده ها رو میکشید، مأمون گفت دوباره اینا رو دعوا میکرد، میگفتن فردا دیگه نمیکشیم، فردا می اومد اینا میکشیدن. مأمون یه بار گفت این سری بکشین، میگفتن ما نمیتونیم، ما چهرهشو میبینیم اول میریزیم به هم، این سری بکشین من خودم اینجا با شمشیر میکشمش، اینم شمشیر اینجا داره میاد. اینا رسیدن گفتن نمیکشیم نمیکشیم، میکشیدن. حضرت هم اینجوری راه رفت، رسیدن، رسید به متوکل سلام داد، متوکل شمشیر اومد برداره، حضرت دیگه رسید، نگاهش به چهرهش افتاد، اومد پایین پیشونی حضرت رو بوسید، گفت خیلی خوش اومدی. او یه جلوه ای در چهره حضرت بود که اون چهره کار میکرد. حالا به لحاظ جایگاه هم خب حضرت جواد علیه السلام اون کیاست و سیاستش درست کرده بود دیگه. اون متوکلی که قبر سید و شهدا رو شخ میزنه چجوری رحم میکنه؟ اون بلاها که متوکل و بعد متصم سر اینها آوردن بنی امیه نبود. حضرت جواد علیه السلام اونو به تدبیر کرد. حضرت جواد علیه السلام شد داماد این خانواده. حضرت هادی علیه السلام یه بلاز سیاسی یه آزاده یه تون دستگاه در این جایه میکشتش سری. این سیاست از جواده شد داماد این خانواده، که حضرت هادی علیه السلام هم بشه داماد این خانواده. حضرت هادی علیه السلام بشه داماد این خانواده، اینقدر اسلام بتونه پیش بره. ولی اینا نمیتونستن حضرت هادی علیه السلام رو زود شهید کنن. حتی خود متوکل قصد جان حضرت رو کرد زودتر از دنیا رفت. متوکل حضرت رو نکش، یه جایگاهی داشت حضرت هادی علیه السلام. اونهایی که از این ارتباط با حضرت هادی علیه السلام غافلن، خود حضرت هادی علیه السلام هر اون چه که داره بر اساس یه قصدیه، چون حادیث هدایت شده و هدایت میکنه. کسی که بخواد از مبدأ به مقصد حرکت کنه حتما به اون نیاز داره. او چه چیزی را هدایت میکند؟ چیزی نداره، کلن هدایت میکند. دقت کردیم؟ مقصد رو میشناسه، هر چه امر میکنه ناظر به رسیدن به مقصده. امر انسان کامل برای کسی که در پی مقصد نیست سخت همیشه، همیشه سخت. در حضرت هادی علیه السلام، خب زمان امامتشون طولانی بود، 34 سال. دقت کنید که هادی، هر معصومی زندگی میکنه برای اینکه فهم بشه ماهیتش، نه اینکه زندگی کرده. یعنی حضرت هادی علیه السلام در حال حاضر همان طور است، حضرت سید الشهدا علیه السلام در حال حاضر همان طور است. تنها کسی که آن طور نیست، این طوره، اون حضرت حجته که ما این طورشو نمیفهمیم. تو این 34 سال از طرفی در دسترس نبودن. خواهم بگم هادی هدایت میکنه یعنی چی؟ حضرت از طرفی در دسترس نبودن، چون نمیشد بکشنشون. تو این خانواده بود، برای خودش شأن سیاسی داشت، جایگاه داشت. از اون طرف هم که بنی هاشم بود، از طرفی در دسترس نبودن. از طرف دیگه نمیشد در سیاه چال نگه داشته بشه، تو همون عسکریه نگهشون میداشتن. یه جایی به قول استاد تاریخی خوب میگفت، میگفت این شهرکی مثل بلک واتر، تروریست ها و نظامی ها اونجا جمع. حضرت بین اینا بود، اینا با هم بعضی وقتا شرط می‌بستن سلام ندیم. حضرت رد می‌شد می‌گفتن سلام، حضرت لبخند می‌زد رد می‌شد. او چهره از هادی علیه السلام خیلی چیز عجیب بود، گفتن سلام. بعد در دسترس نبودن، دقت کنید. از طرفی نمی‌شد از بینشون ببرن. سوم اینکه یه سری معجزات هم از حضرت پخش می‌شد، مثل همین ما حصلش شده بود اینکه یه عده‌ای در بیان، مثل زمان از صادق، بیشتر حالا در قم به نام قالین. این قالین چیکار میکردن؟ نگرششون به انسان کامل رو ایجاد میکردن، کشف نمیکردن. میگفتن خیلی بالاست دیگه، یه از حد میرفت بالات. حضرت زیارت جامع کبیره رو تدوین کردن. چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون زیارت جامع کبیره نگرش اینها رو نسبت به انسان کامل مطابق واقعی میکنه. یه کسی بود به نام حارث قزوینی در قم بود، این میگفت نه حضرت، الان شما میشنوید، یه رهبری کار خودشو کنه، ما هم کار خودمون. میگفت حضرت کار خودشو کنه، ما هم کار خودمونو. حضرت هادی علیه السلام چند بار پیغام فرستاد، گفت این جامع کبیره من دارم میگم. اون اینا خدا چند تا اصلا. بعد حضرت چند بار دعوت کرد، دید اصلاح نمیشه، گفت هر کس او رو بکشه بهشتیه. گر یاری داشتم به نام جنید، جنید اومد گفت آقا من میخوام بکشمش، این افتخار حکم شماست. گفت برو سلاح خوب بخر، میبینم پول. رفت شمشیر خرید، اومد حضرت گفت که با شمشیر که نمیتونی حارث بکشی، حارث کلی طرفدار داره، برو یه سلاح دیگه بخر جمع و جورتر، حالا اصطلاحا یه چیزی که ترور بشه. کرد یه رفعه تبر خرید، واه دیگه سلاح، من میگم یه سلاح دیگه بده، میگن یا شمشیر یا تبر. گوه همینه، این هدایت رو داشته باش، همین تبر، یه تبر ما بذار اینجا برو، این هم حکم اعدام انقلابی. این رفت قم، و یا میکنم قم بود یا قزوین بود، قم بود، گوه ایرانی های قزوین علاقه دارن در مسیر، یا میرن تفرید میکنن یا میرن افراط میکنن یا گندشو در میارن یا اصلا هیچ خبری ازشون نی. این رفت و نزدیک شد، اینو ازش سوال میکردن، اومد رد چه تبر در رو ترق زد، این کشته شد. بعد فرار میکردن، زیاد ممنون بود کیه این، دید الانه که بفهمن تبر رو پرت کرد، تبر رو پرت کرد. اومد یکی دو نفر دیدن تو اون شلوغی، ریختن سر این، گفتن این کو من کجا کشتم، سلاح هم با چی کشت، اینو با شمشیر انگار زدن، تیکه پاره شده. گفتن این شمشیری داشت پرت کرد. اینا گشتن هر چی پیدا نکردن، اون تبر رفته بود توی دیواری ایستاده بود. برگشت به حضرت، تعریف که حضرت گفت آفرین، راضی هم هست، اونم به درک واصل شد. جامعه کبیر نگرش شد از ما. آها، جامعه کبیره این نگرشش جامعه کبیره نیست، ولی به هر حال به درد میخوره، سیاهی لشکرت که باشیم، دور نندازش اینا. نگرش مطابق با واقع نیست، حضرت هادی علیه السلام اینجا حضرت هادی علیه السلام نیست. هدایت هم چیه؟ حالا برگردیم پرانتز. بس رفتن از مبدأ به مقصد میشه کمال. این کمال وقتی رخ میده که من مقصد رو بیابم، مقصد خارجی داشته باشم. در چی بیابم؟ در نگرش. حالا هم در نگرش هم در عمل یک هادی میخواد که از آن مقصد آمده باشه، که من را از این مبدأ به اون مقصد ببره. و نشانش هم اینه که من هرچی میگذره کمال پیدا میکنم، کمال پیدا میکنم. پس هادی آن وجودی است که هدایت میکند به حقیقت، و حقیقت چیزی نیست جز همان مقصد. حالا برگردیم اونگاه که نگرش انسان به الله تعالی مطابق با واقع نیست، در یک موضوعی خودشو نشون میده. یه بار دیگه بگم، وقتی نگرش انسان نسبت به الله تعالی مطابق با واقع نیست، همیشه لو نمیره، در یه موضوعی لو میره. این که انسان خودش میفهمه، حالا خودش میفهمه من نگرشم به الله تعالی مطابق واقع نیست، یعنی من تکامل ندارم. هر کسی این رو داشت به خودش نگاه کنه متوجه میشه، بهتر نمیشه، بدتر که میشه، بهتر نمیشه. و اون در وادی علم الهیه. اما اینو میخوام خیلی ساده بگم، چون بحث علم الهی چند جلسه قبل کردیم، حالا امام دوباره میپردازم بهش، من دوباره نکته دیگه میگم تا متن رو بخونیم. تو متن تقریبا مرور همون جلسه است، این نکته اصلی این است. وقتی نگرش من به الله تعالی مطابق با واقع نیست، در چه چیزی نشون میده این؟ در علم الهی. خب در علم الهی نشون میده به زبان ساده چیه؟ یعنی در ابتلاعات و پیش آمدها این انسان اینطوریه، گمانش اینطوره، نگرش وای خدا فهمید، خدا دید، آبرون پیش خدا رفت. خوبه دیگه، عالم محضر خداست دیگه، اینجا دوربین نداره ولی خدا داره. دقت کنید، در ابتلاعات و پیش آمدها اون چه که در عالم نگرشش میاد این است که خدا دید. خوبه، خوبه که این دقیقا لودهنده این است که اصلا این نگرشش بر الله تعالی واهیه، چون چیزی که بر خدا پوشیده نبوده که بفهمه، که اونو چند جلسه قبل عرض کردیم که علم او محقق شد، محقق شده در خارج، نه اینکه خارج محقق شده بعد او علم پیدا کرده. خدای ملا صدرا گفت وادی علم الهی وادی هر کسی نیست، نمیفهمن، بعد میان تکفیر میکنن، میگن آقا اونو با سنگ بزنین. کل الوجود تحقق علم الهی است. حالا چجوری الله تعالی بفهمه؟ این شاه عباس نمیفهم، میگو این مردک جبری مسئله گفت، میگو آقا جبری چیه؟ کل وجود محقق شده از علم الهی. حالا تو چرا تو پیش اومد میگی خدا فهمید، خدا دید؟ چون خدایی که در نگرش توست یه انسان خیلی خوبی هستش که آبرون پیشش رفت. وقتی کل الوجود آن به آن داره از علم الهی محقق میشه، پس الله تعالی چیزی برش پوشیده نیست، از خارج علم پیدا نمیکنه که. اینو اون جلسه فلسفه علم الهی بحث کردیم. اگر این طور هستین، این مهمترین نشانه است، یعنی لطف حضرت هادی علیه السلامه که این نگرشتون نسبت به الله تعالی واهیه، برای همین روز روز بهتر نمیشه. این طور مواقع نگرش درست این طوره: پیش می آید ابتلا می شوم تا من علم پیدا کنم، نه او. این انسان هایی که دیدین یه ایمان دارن مثل ماها، اینجور موقع میگن خدا فهمید. حالا غیر مؤمنی می چی میگن؟ دیگه اصلا کسی اینو داشت که اصلا مؤمن نشده. ای وای او فهمید، یه انسان دی آبرون پیش او رفت. یعنی نه علم رو متصف میکنه به الله تعالی نه خود بلکه دیگری. خب میگم مشرک، رزق مشرکین همیشه در تنگناست، همیشه، چه علمی چه مادی. یه این خاکم به سر سیر معکوس کردم، از دست بوس میل به پابوس کردم، خدا که هیچ، خودم که هیچ. میگه او نفهمه، یه انسان دیگه نه، او یه مشرک داره، چند مشرک هستره، من با اون کاری ندارم. عقل همینطوره، نگرش معقول اینه: من در پیشامدها، در ابتلاعات متوجه میشوم، علم پیدا میکنم به آنچه که هستم، در عالم واقع هستم. فلسفه ابتلاع همینه. خدا نمیخواد بفهمه که. دیگه کسی رو منبر میگفت اینقدر ناراحت نباشید از مسائل اقتصادی، خب خدا باید کجا بفهمه کی ببره بهش کی ببره جهنم. همه گفتن بله بله، من خدا خدا پدر ما رو در میاره بفهمه. خب این چه خدایی که پدر ما رو در میاره بفهمه؟ این نگرش باشه درست بشه. پس نگرش معقول چیست؟ ما حسل نگرش معقول، اینو یه جزئی نمیشه درست کرد، این است که من در این طور موارد خودم علم به آنچه که هستم پیدا میکنم. ولی ما عموما در الله تعالی ابتلا میده، ما دور میزنیم الله تعالی، علم میگیم فهمیدی، و الله تعالی میگیم میگیم آبرون رفت. او خب این در نگرش رو لو میده، الله تو در ذهنه. خب آقا اینجا اشکال وارد کن، خب اون وقت هیچ وقت من خدا ندارم. دقیقا اون خدایی که هیچ وقت در ذهن نیست خداست. با چه زبان این رو باید گفت؟ خدایا این شلوار رو بخرم یا نخرم؟ بخر اینطوریه دیگه. یا اون دقیق، خب من اگه این خدا رو از ذهنم خارج کنم، کی بگه شلوار بخرم یا نخرم؟ حالا واقعا خدا بگه نخر نمیخری؟ خدا ذهنه، هر وقت بخوای میاریش. از خیلی ها استخاره میکنن همینه، من دیدم یه استخاره میگیم بعد خوب میاد دیگه، بعد میاد میاد میشه یه طور دیگه. انسان اول همین طوره، در مسائل خودشون علم پیدا میکنن به خودشون. انسان غیر عاقل توهم میکنه، بعد خودشو عرضه میکنه به اون موجود موهوم، میگه دیدی خدای راضی بودی؟ هر وقت ببین خیلی کار سختی ها، با این اربعین رسیدی من بحث کردم و یعنی خیلی کار داره. هر وقت دیدین به الله تعالی تون یه چیزی از علم میدین، الله ذهنه، میگه آه خوب شد دیدی دیگه خدایا من دیگه، یعنی تو نمیدونستی و تحقق خارجی به تو علم داد. همین بحث ساده، دقت کن چون متن هیچ چی نخواهید فهمید گمان کنم. همین بحثه که من اینجا میگم نمیدونست خدا، از یک شیئیت خارجی علم برش محقق شد یا آرز شد، این میشه شرک، این میشه غلط. یا اصلا خدا که همه چی برش معلومه، اون دیگری هم که اصالت نداره، خب پس چرا رخ داد رخ میده؟ پیش آمد رخ میده؟ کی علم پیدا کنه؟ چرا من باید علم پیدا کنم؟ چون یه وقوع خارجیه. اگه من علم پیدا نکنم که همش در وهمم. مسئله سادهش این است که اگر این مسیری که من قصد کردم اینجا برم مشهد، تابلو نداشته باشه، پمپ بنزین نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، چرا بده؟ چون معلوم نیست من کجا دارم میرم. نگاه کن، معلوم نیست من کجا دارم میرم. اگه پیش آمد و رخ داد نیاد، معلوم نیست من چقدر سیر کردم، من چقدر قدرت من شدم. میفهمی؟ خیلی ساده است. خیلی هم ساده نیست. جا خیلی ساده است. اون انسان‌های خیلی ضعیف هم که اصلا الله تعالی لحاظ نمی‌کنن، خیلی تلاش کردن که اینطور میشن. یعنی دیگران رو مقصد علم میدونن، نه خودشون رو مقصد علم میدونن. پس اون گایی که لو میره نگرش من به الله تعالی مطابق واقع نیست، عموما در وادی علم الهیه. اون وادی علم الهی هم تو اینجور پیش آمدها و ابتلاعات آشکار میشه که من نظر به این دارم که علم به خودم پیدا کنم یا الله تعالی رو مطلب بخونم. پس در بیان کیفیت تعلق علم حق بر معلومات است. بدان که به طوری که سابق اشاره بانشو که اگه اون سابق رو دو سه صفحه قبل از این متوجه شده باشیم، بحث امروز متوجه شدیم، اگه نه باید اونو مبنا رو حل کن. سابق اشاره بان شد حق تعالی با علم بسیط ذاتی و کشف واحد ازلی جمیع موجودات به ما انها موجودات و جهات وجودیه کمالیه از جهت کمال برای ذات مقدسش معلوم و منکشف است و این کشف در عین وساطت و وحدت تام تفصیلی است، به طوری که ذره از سماوات آسمان ها، سماوات ارواح و اراضی اشباح ازلا و ابدا از حیطه علم او خارج نیست. یا حالا رخداد یا فعلیت مشخصا در عالم ماده رخ میده یا نه در عالم مثال رخ میده در عالم ماده بروز پیدا میکنه. در عالم مثال رخ میده در عالم ماده بروز پیدا میکنه. همه چین مثل این که ما در عالم مثال رخ میدیم در عالم ماده حادث میشه. و این علم و کشف در ازل است و عین ذات مقدس است. یعنی چه توضیح دادم سابق؟ و معلومات به تعینات و حدودات که برگشت به عدم و نقص کند پس از ایجاد تحقق بالعرض پیدا کند و متعلق علم بالعرض شود و این تعلق بالعرض پس از ایجاد است. به این معنی اشاره فرموده است در حدیث شریف آنجا که فرماید فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم و قال علم منه علی المعلوم. و محتمل است که این عبارت اشاره به علم فعلی و تجلی فیض مقدس حاصل می شود باشد و مقصود از معلومات، معلومات به ذات که هویات وجودیه متعلقه به فیض مقدس و تجلی نوری تجلی ظهوری نوریست باشه. اینو ازش میگذرم. پس بر احتمال اول حاصل عبارت این شود فلما تجلا به فیض المقدس و ظهر الکون بالعرض و قعل علمو علی المعلوم ای ظهر الفیضو فی مرآت المستفیض بالعرض. این که یه نظره. دو این که بنابر احتمال دوم چه این شود فلما تجلی به فیض المقدس و ظهر وجود الکون به ذات ای بلا حیثیت تقییدیه و قل فیضو علی المستفیض به ذات. و بنابر هر دو تعبیر این تجلی به فیض مقدس در تحت حوادث زمانیه و تغییرات نیست و ایجاد حق تعالی مبرا و مقدس است از شایبه حدوث و تغییر، بلکه تعیین و تهدید. و چنانچه علم ذاتی بسیط من جمیع جهات و محیط به تمام حیثیات است، علم فعلی که آیه حقیقی حق و ظهور علم ذاتی و مرآت آن است بسیط تام و واحد مطلق است و محیط به جمیع دایره تحقق است بدون آنکه در او تعین و تجدد و ترکیبی باشد. میگه هر کدوم از اینها، یه اشاره کنم که سابق گفتم الان دوباره شد، اگر تغییری، ترکیبی، تنوعی در علم رخ بده، در علم رخ بده، اون موجود موجود بسیط نیست که اون ماییم. ما عوض میشه یه دفعه قرار اون عوض میشه که الان پاشید بریم بیرون، همه میفهمیم باید بریم بیرون. میگه حالا الله تعالی اینطوره، نه، چون الله تعالی ابسطه، بسیط مطلقه، هیچ تنوعی در علمش نیست. غایت امر آن که آن متقوم به ذات به ذات مقدس کبریایی و نفس تعلق محض است و از این جهت فانی در تحت کبریای حق و نفس حضور در محضر ذوالجلال است و از این راه آن را علم حق می داند. چنانچه نفس ایجاد نفس ناطقه حقایق عقلیه را در عالم عقل و مصول خیالیه را در لوح خیال علم فعلی نفس است و فانی در ذات آن. خلاصه مطلب همون است که الله تعالی علمش از تحقق خارجی رخ نمیده، تحقق خارجی از علم اوست. او میداند انسان اختیار خواهد داشت، خلق خودش اختیار میده، میداند اگر انسان اختیار داشته باشد گناه میکند، فساد میکند، اینا میداند. حالا میداند فلان انسان، نه انسان، مستاق انسان، اکبر اصغر تقینقی، او چه کاری به لحاظ جزئی میکند میداند. حالا تقی این کار رو در چه زمانی انجام، اونم میدانه. تقی پشیمون میشه این کار رو میکنه، اون رو هم میدونه. تقی دوباره پشیمون شد میخواد اون کار رو بکنه، اون رو هم میدونه. چون ما در عالم ترکیباتیم زمان بایستی بگذره بفهمیم، ولی او که محیط مطلقه و بسیط مطلقه یا ابسط مطلقه، او همه چی برش آشکاره. چون هر چیزی که از تقی در عالم رخ میده مبدأش علم اوست. همینجا بس باشه. یه نکته رو عرض کنم پیرامون شهید ادوارد دانیلی. در حق این شهید سعید اجحاف شده، خیلی کوتاهی شده، اون هم از طرف دستندرکاران و سردمداران و فرهنگی و مسئولین. همه چی باید اونجا شروع بشه تو چیزای مهم، که اگر اینا قدر این شهید سعید و قریب رو میدونستن، با همین یک شهید در جهان میتونستن بستر اندیشیدن فراهم کنن. اصطلاحاً اندیشه ها رو متوجه کنن به یک نقطه با همین یک شهید، که از یک خانواده یهودی و آنچنان سرمایه‌دار و اینها و معروف و مشهور و نافذ داره، نفوذ بالا، یه چنین شیعه ای در میاد که حالا به پوچی میرسه و به ته لذات و اینها میرسه و بعد میگه میخوام فلسفه بخونم، فلسفه ادیان بخونم، در امریکا میخونه و با قرآن آشنا میشه و امام خمینی و اهل بیت نجات پیدا میکنه. همین چند تا واژه، یعنی من کیم، چیم، قرآن، امام خمینی، انقلاب اسلامی، اهل بیت نجات پیدا میکنه. که اینها دیدن اصلا نمیتونن منحرفش کنن، از مسیر شهیدش کردن. اون مسیر اینه، اون مسیری که هادی داشته باشه اینه، او هدایت میکنه. اون مسیری که هادی نداره، ذات مقدس معصوم نیستن، خود طرف میگه چه کار کنم، هی میخوره زمین. کم کسی نبود ادوارد دانیلی به لحاظ جایگاه اجتماعی، میگم که ازش تا همین امروز که داریم صحبت میکنیم هیچ بهره جهانی نبردن. هر کی هم اومده یه چیزی گفته، عموما اومدن خودشون رو مطرح کنن تا شهید ادوارد دانیلی رو. رئیس جمهور ایتالیا از پدرش وقت میخواسته، همه وقت میخواستن، پدرش موضوع وقت ندارم، گفته آه چند دقیقه، تو رو خدا این اصرار دارم میرم سفر، میگه میشه از خونه تا فرودگاه من تو ماشین مزاحمتون میشم، حالا بیا مزاحم شو. رئیس جمهور کشور میره که مزاحم این فکرم اسمش جیانی بود، جیانی آنیلی بشه، بین راه یه حرفی میزنه، آقای آنیلی بزرگ ناراحت میشه، رئیس جمهور رو به وسط بیابون پیاده میکنه. رئیس جمهور تماشا میگه بیاد منو ببرید، من اینجا تنها بودم. برو پایین، برو پایین. گویا نفوذ بیمار فرزند این داره تو اون دهه، همه جهان میخوان خمینی رو بزنن، داره میگه خمینی خمینی. خب صحیح نیست، طاقت نمیاره، میکشتش. هم دهه 70 و اینها بود. خود صهیونیست ها میفهمن، برای همین اقدام میکنن. ما میگیم مکبر اسرائیل، مکبر صهیونیست، گاهی اوقات حالا یه بچه‌ای باشه گمان میکنه اینا سگ گربه ان، یه کسی که عقلش در صحنه باشه میدونه اینا قدرت دارن، ما هم داریم، اونا هم دارن، نمیشه دشمن دست کم گرفت. که این صهیونیست ها تو هر چیزی ورود پیدا نمیکنن، اون جایی ورود پیدا میکنن که منافعشون در خطره. بعد منافعشون هم در خطر باشه تعارف نمیکنن، چرا اینو باید بکشن با اون وضع؟ چون میدونن این شهید بستر اندیشیدن رو ضد یهود رو فراهم میکنه، از دل خودشونه، از خون خودشونه. اون آقای حبیب الله کاسه‌ساز نمیدونم هستن یا نه، وقت مریض بودن، لاستن خدا سلامتشون بده، اگر هستن که خدا رحمتشون تهیه کننده خوش تعریف میکنن که با هزار تا زحمت مستند ادوارد دانیلی رو ساختیم که حالا زمان دولت خاتمی بود، گفتن آقا بیاید ما واسه این سالیت بیاییم، گفتن نه نه اسمش هم نیارید، گفتگو تمدن ها به هم میخوره، ما رابطه همون با جهان میریزه به هم، هیچی نگید، تا الان هیچی نگفتن. چی کار دارین؟ آه شما با این ادوارد دانیلی جهان رو میتونید بگیرید به لحاظ اندیشه، کم چیزی نبود یه پسر در این شهر. گونه هیچی. بعد ایشون میگه اون شبی که قرار بود فرداش مستند ادوارد دانیلی از تلویزیون پخش بشه، صهیونیست ها من تماس گرفتن، دیگه گفتن ما کیم، بعد گفتن که به وزنت دلار میدیم، دلار میدیم، طلا میدیم، چه چیز. این فیلم اصلی رو بده به ما، صداش هم در نیار. داشتم گفتم نه نمیدم. خود ایران خود اونم غریبه، چون به هر حال نفوذ همه جا هست دیگه. حالا شما حرفم اینه، این شهیدی که با خودشناسی و کذا و انقلاب اسلامی و خمینی، امام خمینی و اهل بیت و نجات پیدا میکنه، بعدش میان یه تاتری در حوزه هنری میسازن که ما رفتیم دیدیم و گفتن حوزه هنری تئاتر ادواردو، من خیلی خوشحال شدم. یعنی به هر حال خیلی از مذهبی ها فهمیدن که تئاتر باید بسازن، تئاتر اثرش از کتاب بیشتره، از فیلم بیشتره، خیلی خوبه، بریم بریم. رفتیم تو کل این تئاتر به شدت مزخرف، نه یک کلمه اسم امام خمینی بود، نه اهل بیت، نه فلسفه خودشناسی و اینها، نه شهید، هیچی. یه آدم دخترباز داغونه، اصلا هیچ بویی از شهید ادوارد دانیلی، هی سیگار میکشه. میرفت قیصر و فردین و اینا میدیدیم جذابتر بود. کجا حوزه هنری؟ من حالا نمیخوام نگاه امنیتی داشته باشم، مناسب این جلسه هم نیست که صهیونیست چه کار میکنه وقتی نتونه جلوی چیزی رو بگیره، هی رده ها رو میاد پایین، رده ها رو میاد پایین، تا برسه به یه چیزی که قرائت خودشون باشه. مثل اینکه همه شما فیلم محمد رسول الله رو دیدین، کیف هم کردین، خب کی ساخت اللهم صل علی محمد؟ هالیوود ساخت. خب هالیوود هم با چرا ساخت؟ دلش تنگ شد بس حضرت، نه دیگه، نمیتونست جلوشو بگیره. وقتی نمیتونست جلوشو بگیره، اساس حضرت خطی مرتبت قدیر و علی علیه السلام، من یه خطی مرتبت رو میسازم تو کل فیلم هیچ جلوه از علی علیه السلام نیست، بعد تو برو این همه بودجه هم بذار این یکی فیلمو بده آقای مجیدی بسازه، یه بار به حوصله کنه کسی ببینه جایزه داره، بیا قرائت. نه اون کار خوشو کرد، یهود اینطوره، صهیونیست‌ها اینطورن، اگه نتونن چیزی رو حذف کنن قرائتش رو عوض میکنن. یه شما یه حضرت رسولی میبینید که خیلی هم جذابه، ما هیچ وقت نشیدیم رو منبر ها با جذابه دیگه، فی کل جدیدن لذت، علی نه اصلا نیاز نداشت زیاد به علی نگو. اون وقت پیامبر میخواست تو خیمه تو جنگ های نا بخوابه، میگفت بستر من علی رو کنار من بذاریم، گفتن جا نیست، میگفت علی جا نمیخواد که، تو آغوش پیامبر انگار میخواست بخوابه. هیچ چیزی نبوده پیامبر لو نده که علی جان منه، علی جان منه، او جا نیست، برید اون علی باید اینجا باشه تو این خیمه باشه. حالا اون قرائتشو عوض میکنه. حالا من با این نگاه کاری ندارم، نگاهی که آه شاید نفوذ باشه فلان کنه، که حالا که نمیتونیم حسش کنیم، بیایم عادی کنیم. اصلا یه ادوارد دانیلی تقریبا تو این تات یه آدم افسرده، یه گوشه‌گیر، بیماره. ما کجای این تات دیدیم ادوارد دانیلی رفته با پاپ، پاپ با کسی جلسه نمیده، جلسه گذاشته در مورد حضرت حجت صحبت کرده، گفته تو منتظر مسیحی، منم منتظر مسیح خودم، هم اسمش مهدیه، بیا یکم فکر کن به این مسیر. اون مهدی بیاد مسیح من و تو، میره خدمتشو میکنه، پاپ میره تو فکر چند ساعت، رفته با سید عباس موسوی رئیس حزب الله لبنان دیدار کرده، گفته این همه پول واسه تو آوردم خرج کن تا بعدیش بیا. اومده ایران چند مرتبه تو اون دیدار رفته دیدار امام خمینی. امام خمینی دو نفر رو تو تاریخ داریم پیشونشو بوسیده، من خبر دارم دو نفر رو، شاید کسی دیگه هم باشه، یکی اون شهید جاویدی بود، یکی ادوارد دانیلی بود. اومده رفته اونجا بهش گفتن که خود از انقلاب برام بگین، گفتن رئیس جمهور الان شهید رجاییه. بعد شهید رجایی یه خاطره برات بگم، اون آقای برجی گفته بهش، تو من فهمانده بودم تو سپاه، شهید رجایی تازه رئیس جمهور شده بود، گفتم بیا سخنرانی کن، گفت وقت ندارم، حالا بعد کارها تو اینها، گفت حالا ببینم. گفت تو مقر سپاه نشسته بودیم، بعد دژبانی تماسی گفتم آقا یه آقای اومده اینجا با موتور گازی، میگه من رجایی هستم، رئیس جمهور بود، دیوانه است. میگه خب آره دیگه، رئیس جمهور با موتور گازی نمیاد، ولی دژبانی میگه شبیهش هست انصافا. آقای سردار میگفتم وایستا الان کجاست؟ گفت داره موتورش رو به درخت میبنده، موتور گازیش. اومدن خود آقای رجاییه، گفت اینو به ادوارد دانیلی تعریف کردم، دیگه سوار بوگاتی و فیات و اینا هم بابا شد، نشد موتور گازی سوار میشد تو ایتالیا. میگفت مگه مهمه؟ اینو ما دیدیم تو ادوارد دانیلی. بعد میره نمیذارن رو خواهرش تاثیر بذاره، نمیذارن رو اون تاثیر بذاره، نمیذارن دستبردار نبود، آخر روی لوکا تاثیر میذاره، پسر سلطان شراب ایتالیا. من یه وقت به این بچهای مذهبی گفتم که یکم کتاب بخون، گفت ما پدر مادر ما کتاب نخوندن، ما نمیتونیم. گفتم دستت داد نکن. میگفت خیلی حاجه‌های فلانی گفته خیلی تربیت در انسان اینجوریه، گفتم خیلی راحت شد. اون لوکا همش تو شراب زندگی میکرده، اون ادوارد دانیلی که یهودی بوده شهید میشه، تو که از پدر مادرت به وجود نیومدی، بدنت از اون هست، وجود تو از الله تعالی، هیچی در تو مشکوک نیست. آقای حوزه هنری مشکوک نیست؟ من به لحاظ هنری دارم میگم، اصلا با سیاسی کاری ندارم، با امنیتی کاری. آیا هدر دادن موضوعات رواست؟ زحمت نکشین دیگه، ویلش موزه بمونه، که الان باب شده این همش میخوان یه کاری بکنن، دینشون رو به اسلام ادا کنن، هدر میده معارف شیعه، ناموس شیعه است، دست نزن بهش، بذار یه کسی بیدامشو درستش. تو هدر دادی رفت. من هیچ بویی در اون تاتر از هیچ بویی، یعنی هیچ بویی ها بابا، خیلی من خوشبینم، انسان خوشبینی هستم، هیچ بویی نبردم. مثلا شما بگین اینجاش بود، اونجاش هم نبود. این به خاطر اون آقایون مسئولیه که ول کردن ادوارد دانیلی ها. و نکته بعدی اینه، نکته آخر عرض کنم، اون آقایونی باید جواب بدن که از ذهنشون، نه از اسلام و از حقیقت، از ذهنشون نسخه پیچیدن به این جوانهای اصیل و مذهبی که یا برید آخون بشین یا برید پاسدار بشین. اون تاتر، اون آدمای بازیگر تاتر عالمی درک نکردن از شهید. اینا روشون نمیشه بگن امام خمینی، یه تیکه گفت رهبر ایران، حتی آرش میومد بگه صهیونیست یا یهود، گفت انجمن اهل بیت که اصلا و ابدا. چرا نمیگن؟ چون چیز زندگی نکردن. خب چی کار باید کرد؟ تو بایستی اجازه میدادی در ایران اسلامی این خانواده های اصیل و مذهبی همه جا حضور پیدا کنن، چهار تا بازیگر بودن، اینا درک داشتن از شهید، بعد میومدن بازی میکردن، ما قش میکردیم باسه شون. تو نذاشتی، شما ها نذاشتی. آقای نکته سوم بگم، تقصیر خیلی از جوان ها هم بود که قوی نبودن، شجاع نبودن، آدم های قوی نبودن. اون بزرگا هم گمان کردن اینا برن یه جایی خراب میشن، راستم گمان کردن، یه مثلث ستر مسئولین و شیوخ و جوان هایی که قوی نیستن، آب از لب و لوچه‌شون میاد، اینقدر دم دستی، اینقدر به درد نخور، که با هنوز نتونستن اینا یه هنری به نام تئاتر یا موسیقی رو دستشون بگیرن، یه گروه تاتری بیاد اونجا ادواردو بازی کنه، ادواردو بیاد بگه من به عشق خمینی میخوام بمیرم، حرف ادواردو رو بزنه. چرا حرف ایجاد میکنید از ادواردو؟ ای دوست دختر من، شب بود و نسیمی میامد و یه چوپانی آمد و یه کاسه شیر داد. و چوپان در ایتالیا کاسه شیر داده، بعد این بلای راست هدایت شده. به کدوم احمق باور میکنه؟ هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که ما یک حقیقت رو از دل حقایق برداریم، شأنش رو بیاریم پایین، سطحی ارائه بدیم. هدر هدر تموم شد دیگه. حالا شما باید حتما حتما همه اون کتاب ادواردو رو بخونید. شهید آمینی اون بحث عالم هیچکاک رو مطرح کرد، همین بود. اون سالها که هیچکاک توی عالمی به سر میبره، فیلماش هم بر اساس همون عالمه، دغدغشه. برای همین شما هیچکاک میبینید گیر میکنید توش. اینا عالمشون، عموم این بازیگرا، عالم شهید و انقلاب و اهل بیت و اینها نیست که. عالمشون این عالمه که بیان خودشونشون کفز، و این نمیتونه شهید رو اجرا کنه. آقای حوزه هنری به جای هدر دادن موضوعات بایستی تربیت کنه. الان خب ما که از دنیا میریم، باید بچه هامون از الان این بچه ها باید تربیت کنه یه حته بازیگر تئاتر که اینقدر اینا قوی باشن، مشتری دائم داشته باشن، بگن گروه تئاتر فلان میخواد آقای ادواردو رو بازی کنه. همه بدونن. چرا؟ چون میدونن اون چه که در هنر تئاتر و فیلم و موسیقی میاد برتر است از کتاب. کتاب علم میده، تو علم هیچی برتر از کتاب نیست. ولی من این کتابو خوندم دیگه بهش نمیپردازم، با چی باید یادآوری کنم جز با موسیقی و فیلم و تئاتر؟ خیال برای استمرار خیال دیگه، استمرار تخیل، استمرار صوره. من با کتاب شهید ادواردو آشناشو خوندم، من دیگه کتابو نمیخونم. چجوری حالا میخوای تو ذهن من بیاری جز با اشعار، جز با ترانه، جز با تئاتر؟ بعد اون وقت باید یه آدمایی داشته باشی که اونها اینو با جانشون بازی کنن. شیعه با قواعد خودش زندگی میکنه. شیعه نمیگه تلویزیون بده، تئاتر بده، موسیقی بده، میگه همه اینا در عصر من جزء حقایق و واقعیت، من ازش استفاده میکنم، ولی با قواعد خودم. به شدت این قاعده در شیعه هست، اون چه که درش معتقد نیستی و نگو. حالا اون چه که قبول نداری و بازی کنی چه گندابی میشه؟ میشه همین گنداب تئاتر ادواردو. که حالا برین این نظراتتون بگین در اون سایت ها و اینها، بگین که بله این اشکال داشت، اشکال داشت که اینا توجه شه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.